أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. على عهد بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبی ان یقل. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار در این محفل و مناسبت ادامه آیات مبارکه سوره آل عمران رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 160 و ان شاء الله آیات بعد از آن است. در آیه پیشین ملاحظه فرمودید که بسیار لطیف و جامع خداوند پنج نکته رو با نبی رحمت در میان نهاد و به بیانی پنج سرمشق و سرفصل تعلیم و تربیت، تدبیر و اداره رو محضر بزرگواران از این آیات شریف استفاده کردیم و بازگو شد. و در پایان هم بحث به توکل و محبت خداوند بر متوکلان به پایان رسید. در ادامه یه جمله کلی رو خدای سبحان بازگو می فرماید. باز هم یه نکته در مورد پیامبر و باز هم نکات دیگری که به نوعی با نبی رحمت مرتبط خواهد شد. فرمود ان ینصرکم الله فلا غالب لکم. اگر خداوند شما رو نصرت و یاری دهد شما هیچگاه مغلوب نخواهید شد. کسی نمیتواند بر شما غالب و چیره شود. اما و ان یخذلکم اگر خدا شما را رها کند و به خود واگذارد کیست که بتواند شما را یاری دهد و نصرت دهد بعد از خذلان الهی، بعد از عدم نصرت خداوند؟ پس اگر این چنین است مؤمنان باید بر حضرت او توکل کنند. خب آیه در این حال آیه بسیار تعیین کننده است. فرمود اگر که خداوند شما رو یاری دهد فلا غالب لکم. این نگاه توحیدی ماست که طبیعی است هیچ اراده‌ای بر اراده خداوند تقدم ندارد. اگر اراده الهی به نصرت و پیروزی آدمی بود طبیعی است که دیگه محلی برای کسی نمیماند. کسی رو یارای پنجه افکندن با اراده و قدرت خداوند نیست که بخواهد در این جهت مانعی ایجاد کند. اگر اراده الهی به نصرت و یاری دادن انسان بود خب طبیعی است دیگه این انسان منصور است و منصور موفق است و پیروز. اما نکته مهم اینجاست، بله این حقیقت کلی توحیدی رو ما اعتقاد به اون داریم و روشن برای ما که اونجا که خداوند یاری دهد بحث تمام است. ولی یه وجود است، صاحب اختیار هست نیست و نصرت او به معنای پیروزی و موفقیت به تمام معنا. اما این نصرت و یاری که خداوند به انسانها و بندگان خودش میدهد این بی مقدمه نیست. مشکل عمده اینجاست در سهم نصرت خداوند و این که بعد از یاری الهی دیگه شکستی نیست، دیگه ضعفی وجود ندارد. اینجا ما نکته‌ای نداریم، اما تمام مطلب اینجاست که دست یافتن به یاری الهی و این که منصور شود انسان از سوی خدای سبحان این به سادگی دست نمیده. این یه مقدماتی دارد. تا آدمیان در مسیر نصرت حق نباشند یاری خداوند شامل حال ایشان نخواهد شد. اینی اصل کلیست. نمیتوانید شما تصور کنید در یه مسیری حرکت نکنید و بعد به اونجا برسید. این که نمیشه، این که غیر معقوله. من از این شهر مقدس بیرون رفتم، حالا فرض بفرمایید دارم به سوی مقصدی حرکت میکنم، این مقصدی که من دارم تعیین شده به سویم حرکت میکنم با طی طریق نزدیک به اون میشم، اما مقصدی که در جهت دیگه منه که من به اون نزدیک نمیشم دیگه. اگر من به سوی نیشابور میروم، خب ممکن است در یه ساعت معین میرسم به این شهر، اما دیگه من به قوچان نخواهم رسید، جهت من اون شهر نیست. که اگر کسی در مسیر نصرت خداوند نباشد، منصور نخواهد شد. عمده این انسان در مسیر یاری گرفتن از حضرت باری تعالی باشه. اگر جهت ما رو به حضرت او و یاری او نبود، پس طبعا این تفکر و فکر برای ما یه خیال خامی ایش نیست. خب چه بکنیم که ما در مسیر یاری و گرفتن نصرت و استنصار از خداوند باشیم؟ دقیقا آیه مبارکه راه را نشان میدهد و حجت را تمام میکند. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر شما بیایید در همین جهت نصرت به خداوند بدهید، خداوند به شما نصرت میدهد و شما را یاری میکند. یعنی خداوند ناصر بندگان مؤمن خیش است. به بیان کلی اون نصرتی هم که اشاره میشه که در جای خودش در سوره مبارکه قتال، سوره نامیده شده به نام نبی رحمت اشاره کردیم، در جای خودش اگر فرمود ان تنصر الله، اگر خدا را نصرت بدید خدا شما را یاری میدهد، مشخص این نصرت و یاری دادن خداوند یعنی چی؟ یعنی دین خدا را نصرت بدید و آیین الهی اگر یاری برسانید، به بندگان خدا اگر کمک کنید و نصرت بدید، عین این یاری و نصرت شما رو خداوند به احسن وجه به شما برمیگرداند و دست محبت و لطفش رو بر سر شما سایه افکن میکند. پس طبعا اگر کسی بخواهد مشمول این آیه شریفه باشد که این ینصرکم الله فلا غالب لکم، لازمش اینه که قدم رو جدی بردارد، در مسیر نصرت الهی قرار بگیره، وجود خودش رو مهیا کند برای این فیض. مسلم بدانید که این اتفاق می افتد و این منصور بودن و پیروزی برای انسان مؤمن دست می دهد. دیگه مغلوب نیست، اون قدرت و اقتدار نفسانی رو دارد، اون روحیه قوی و اعتماد به نفس رو بر اساس ایمان در وجود خودش مشاهده می کند و از هیچ کسی هم در عالم بیرون واهمه و حراسی نخواهد داشت. ولا یخشون احدا الا الله، اگر خشیتی دارد از خداست نه از کس و چیز دیگری. اما فرمود و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، اگر خداوند سبحان شما رو خذلان کند چه کسی میخواهد بعد از او یاری برساند به شما؟ اینو التفات بفرمود که در اینجا ملازم فرمود ضد نصرت رو خداوند چه چیزی به کار میبرد؟ خذلان. کلمه خذلان میشه ضد نصرت. خب این دقیقا از لغاتی است که کاملا با همین طور از قرآن استفاده کرد. از داد رو خود قرآن تبیین میکند، برای ما روشن میکند. منتها این توجه رو دارید در متون روایی یا در استعمالات دیگر، ما این نکته رو میبینیم که کلمه خذلان رو شما ضد چی به کار میبرید؟ ضد توفیق. یعنی میگیم یا این توفیق دارد یا میگیم این متاسفانه موفق نیست، مخذول است. همونجا عرض شده است خدمت عزیزان، توفیق یعنی جمع شدن اسباب، از ماده وفق میاد. اگر اسباب مهیا شد برای انجام یک کار، اسم این توفیق است. شما تصمیم گرفتید که برحال این کار خیلی رو انجام بدید، این عرض به خدمتون اول این ماه که رسید این تصمیم من است، اقدام میکنم به این کار رو انجام میدم، اما روز قبل از ماه خدای ناکرده به هر حال یه عارضه‌ای پیش میاد، یه مشکلی میاد، سانحه‌ای پیش میاد، شما روز اول ماه به اون موعد کاری خودتون نمیرسید. یعنی توفیق نشد، یعنی اسباب براتون جمع نشد. این خیلی مهمه که اراده و تصمیمی که ما میگیریم شرایط تحقق اون مهیا باشد و این نیست مگر ما توفیقی الا بالله. این به این لطف الهی برای انسان دست میده و الا صدها عامل ممکنه پیش بیاد که اون خواسته و ارادهی که ما داریم واقعا محقق نشه. به هزار یک دلیل ممکنه این انجمن امشب تشکیل نشه، به هزار یک دلیل که ممکنه یه دلیلش نرسیدن گوینده باشد برای همیشه، مثلا تصور بفرمایید، و خیلی از مسائل دیگه که ممکنه پیش بیاد. با خیلی عوامل داره که اینا همه جمع شده که امشب ما بتوانیم ساعتی رو در کنار آیات شریفه قرآن، در پناه نام نامی سید تنساق العالمین، با هم در یه جمع با صفای با محبتی دلها رو یکی کنیم و منور به نور کلام الهی کنیم. این توفیق اسباب رو حضرت دوست مهیا کرده است که چنین اتفاق مبارکی دست بده و رخ بده. و عرض کردم ممکن است خیلی از دوستان بنابر هر دلیل نتونستن این جمع در انجمن شرکت کنن، مثلا فرض بفرمایید. پس توفیق یعنی مهیا شدن اسباب، ضدش خذلان، اینی که انسان تصمیم میگیرد یک کاری بکند نمیشه، اصلا احساس میکند اسباب جمع نمیشه و گاهی هم گله میکنی، میگید هر گاه ما تصمیم یک کار خیلی گره کردیم نشد، اما به ذهنمون یک کار اگر خیلی هم نه چندان خوبی، حالا نمیخوام تعبیر بدی به کار ببریم، ممکنه فراهم میشه اسبابش. خب این خیلی نکته خاصی است که اینو باید انسان سوال کنه از خودش که چرا اینطور میشه. این خیلی به درون انسان بستگی دارد. این فکر خذلان گاهی به شکل دیگری است که خداوند سبحان به اصطلاح مستوجب آدمی میکند. یعنی گاه میبینید نبودن توفیق میشه خذلان برای بعضی از انسان ها. بر تقدیر ما اومدیم و گاهی مثال میزنم دیگه، حالا ما ذوقمون گل کرده و خیلی هم دیگه مایل شدیم که گفتیم دیگه امروز نماز صبح رو ما میخوایم بریم تو حرم از رضا بخونیم و یه زیارت باصفای سحری بکنیم و نمازی هم بخونیم و برگردیم. اومدیم در با گاراژ رو باز کردیم، ماشین رو بزنیم بیرون، دیدیم آقا یه ماشین دقیقاً رو گاراژ ما ایستاده است. حالا این ماشین از کیه نمیدونیم، از کیه نمیتوانیم این موقع شب بریم در بخونه همه همسایه ها رو بزنیم بگیم بیا ماشین جونو برداریم. هیچی. صبح ساعت 7 که میاد میبینیم ماشین نیست، ماشین رفته است. اما طبعاً برگشتیم و بالاخره به جای زیارت سحری یه خواب نوشین بامداد رهیبی انجام دادیم و بعد هم دیدیم که نشد آنچه میخواست بشود. این خذلانه، این خذلان اسمش. نمیشه اون شرایط مهیا نمیشود بی توفیقی و به نوع این خذلان. اینم یه شرط است. از آیه من اینطور استفاده میکنم خدمت عزیزان وقتی میفرماید نصرت رو مقابل خذلان، یعنی به نوع این نصرت الهی توفیق الهی است نسبت بندگان. وقتی خداوند میخواد انسانها و بندگان خودش رو یاری بدهد، از اقسام یاری الهی اینه که مقدمات تحقق رو براشون فراهم میکنه. بالاخره من تصمیم گرفتم که در این دانش چیزی بفهمم. خدا کاری میکند که دست من در دست استادی قرار میگیرد. تصورش نمیکردم اصلا. آشنا میشم با فلان کسی که در این رشته چنین خصوصیات و توانمندی رو دارد. این میشه عین نصرت الهی برای انسان. خداوند داره اینطور آدمی رو یاری میدهد و نصرت میدهد. من گمان نمی کردم که بتوانم چنین سفری برام مهیا بشه، اما دستی از غیب برون آمد و کاری بکنند. یک بار اصلا زدیم، شرایط مهیا شد، تلفنی زنگ زد، آقا مایلی فلان جا بریم؟ ما فکر نمی کردیم اینطور بشه. این یاری الهی و نصرت الهی است. فکر کنید ببینید از این یاری ها و نصرت ها چقدر در زندگی از خدا گرفتید، چقدر در شب و روز دریافت کردیم که شاید خیلی توجه به مبانی و مقدمات اون نداشتیم واقعا. پس میتوان گفت نصرت الهی همان توفیق خداوند. توفیق شمه از نصرت الهی نسبت به بندگان اوست و خذلان هم فروگذاردن و رها کردن است. و فرمود اگر خداوند سبحان شما رو خذلان کند و یاری تو نکند، میدانی چه اتفاقی میفتد؟ و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. اگر اراده الهی به توفیق شما نباشد، هیچ اسباب فراهم نمیشه و نمیتوانید. مسبب الاسباب اگر به صحنه نیاید، اسباب به صحنه نمی آید. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. چقدر نتیجه گیری زیبایی میشه با همین شیوهی که عرض کردم. پس اگر این چنین است، مؤمنان باید با همین نگاه به قضایا ببینند. ما کار خودمون رو دیشب اشاره کردیم انجام میدیم، بذرمون رو مهیا میکنیم، زمینمون رو مستعد میکنیم، تلاش ظاهری مادی خودمون رو فراهم میکنیم. آه میدونیم چون که بذر است و به روی آمد خداش، این دیگه دست من نیست، من با توکل بر حضرت حق کار خودم رو انجام میدم. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. مؤمنون میدانن که این نصرت الهی است که به بار مینشاند، کارشون رو به ثمر دهی میرساند. البته اینجا این تعبیر رو هم فراموش نفرمایند عزیزان که در باب توکل ما سه مرحله توکل داریم که علی القاعده برای هر کدومشون اسم خاصی میذارن علمای اخلاق. یعنی اون مرتبه معمول توکل همین است که دیشب هم توضیح دادیم، یعنی همین که بالاخره من درمان میکنم نزد پزشک میرم اما چشم من به شافیست، چشم من به آن است که یا من اسمه دواب ذکر و شفا، معتقدم که خداوند باید منو شفا بده و منم این اسباب رو دارم فراهم میکنم به این کار رو انجام میدم. نوعا این مرحله رو با هم توکل در متون روایی ما و در کلمات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد بازگو فرمودن در روایات هم میبینیم. یه پله از این بالاتر وقتی فراتر گام رو میگذاریم، یعنی دیگه در این حال در همون مقدمات اسباب هم که فراهم میکنیم، در همونجا هم نگاهمون خیلی نگاه اسبابی نیست، یعنی نگاهمون فراتر از اینه که باز توجه به اسباب باشد که بخواهد مسبب الاسباب ثمر به اون بده، یعنی یه پله بالاتر اومدیم، کار به اونجاییست که کمتر و کمرنگتر خودمون رو در صحنه میبینیم. این همان است که از اون تعبیر به تفویض میکنیم یا توکل خاص، اون توکل عام بود، این میشه توکل خاص. این همان است که افوض امری علی الله ان الله بصیر بالعباد، یعنی من خودم رو دارم از صحنه چه میکنم کم کم کنار میکشم و حضور خداوند رو جدیتر و پررنگتر در تمام این ساحت ها میبینم، سهم خودم رو دارم کمرنگ میبینم. حالا اگر از این مقام هم انسان بالاتر آمد و فراتر رسید، میشه به توکل خاص الخاص. توکل خاص الخاص در متون نام اون تسلیم است، یعنی اون حالتی که گاهی بزرگان اخلاق تعبیر میکنن کلمت یت بیر یدیل قصار، مانند این جنازه ایست که این رو قصار این سو انسو میکنن، انسان به جایی میرسد که دیگه نیست مگر صرفاً اراده الهی که انسان رو تکان میدهد و تغییر میدهد، دیگه نه سبب میبیند و نه اسباب میبیند، اون چه میبیند فقط مسبب الاسباب است. این دیگه اون مقامات عارفان، مقامات بزرگان هست که به این حالات خوش روحی و معنوی دست پیدا میکنند. خب تا اینجا فرمود پس بنابراین و علی الله فلیتوکل المؤمنون، باید مؤمنان بر حضرت او توکل کنند و کار خودشون رو و سهم خودشون رو انجام بدن، به نصرت الهی مؤمن باشند و با دلی مستحکم اسباب و مقدمات رو فراهم کنند در کارهاشون. این تا اینجا. و ما کان لنبی ان یغل و من یغلل یأت بما غل یوم القیامه. ممکنه ارتباط آیات رو اگر بخواهیم دیگه به نوعی عرض به خدمتون هنوز هم پیامدهای آیات احد ببینیم، همون مباحثی باشه که بعضی از مفسرین گفتن که آیا در ماجرای احد آیا گوشه این کنایه این از سوی منافقان نسبت پیامبر وارد شد که رسول خدا ظاهر قضیه جوری گفته است، باطن اون جوری دیگری گفته است، با بعضی از اصحاب به گونه‌ای با بعضی دیگر به گونه‌ای رفتار کرده است، یه توهماتی و یه مطالبی رو منافقان گریزپایی که میخواستند از میدان نبرد فرار کنند به سوی مدینه، اونها یه نکاتی و مطالبی رو گفتند، جا دارد که حضرت باری تعالی یه بیان کلی رو در دفاع از شخصیت پیامبر و مطرح کنه و یه بحث جدی رو به عنوان یه نکته اخلاقی برای همگان ترسیم کند. فرمود و ما کانر نبی نعنی قل نه، این شأن یه پیامبر نیست که بخواد غل کند. قل و غل، عرض به خدمت عزیزان، غلول در لغت که ریشه غل است، غلول به معنای ورود آب به اجزاء درخت است. وقتی غلول الماء فی الشجر میشه الغلول، وقتی آب میره تو این لایه های درخت ساقه گیاه، این رو غلول میگن. حالا ببینید به چه شی و آب وارد میشه، آیا محسوس برای ما؟ نه، این ورود غیر محسوس را در یک جا غلول میگویند. یعنی میخوام عرض کنم نکته‌ای که در خود این کلمه غل و غل و مشتقات این واژه وجود دارد، یه نوع پنهانی، یعنی اون مرموز بودن، ناپیدا بودن در این کلمه وجود دارد. لباس رو که نگاه میکنید این آستر است، طبعا این زیر هم عرض بخیر این رویه است و زیر هم آستر. این خیاط محترم بین رویه و بین آستر یه چیزی رو قرار میدهد. ما به اصطلاح خودمون میگیم چی؟ میگیم لایه. میگن حشو در کلام عرب، حشو یا لایه. اسم اون از جهت ادبی غلوله. غلول یعنی آنچه بین لایه و آستر قرار میگیرد، اما خصوصیتش اینه که دیده نمیشه. شما رویه رو میبینید، آستر رو هم میبینید، اما اون لایه رو نمیبینید. اون میشه غلول، یعنی اون پنهان بودن درش وجود دارد. به همین خاطر به امور پنهان در دل با یک ویژگی، این پنهانی اون قسمت دومش. اگر این پنهانی به شکل مثبت باشه این معنا رو نداره، اما اون را امور پنهان منفی مزورانه ناپسند در دل رو غل میگویند و غل میگویند. به همین خاطر به کینه ها، به حقده های پنهان و انباشته شده در دل غل میگویید. ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خدایا نکنه نسبت به اهل ایمان در دل ما یه کینه های پنهان باشه، یه حقده ها و بغض های پنهان از بعض از اهل ایمان باشه. لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. چرا؟ چون اگر این قل باشه نمیگذارد ما به خیلی از مقامات برسیم. و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. وقتی اینها میتونن بر این سرور متقابل تکیه بزنن، این بهشتیان، که در سینه های اینها چی؟ قل نباشد. نزعنا نزع بشه، نزع میدارین چه تعبیری دیگه، اون کشیدن به شدت و به در آوردن به تمام معنا که هیچ رگ و ریشه ای نماند، این رو میگن نزع، نزع و شجر. و نزعنا ما فی صدورهم من قل، از سینه های اینها بیرون کشیده میشود به تمام معنا این قل. حالا اینها لیاقت این رو دارن که اخوانن. تا زمانی که قل باشه در سینه دو نفر به اینها نمیتوان گفت برادر، اینها اخوت ندارن طبق خود کریمه مبارکه و آنچه خداوند مطرح میکند. پس بنابراین غل و غل به معنای یه امر پنهانی منفی و زشت درون سینه. به همین خاطر غلول رو گاه ما به خیانت ترجمه میکنیم، به پنهانکاری مزورانه یا دقلکاری ترجمه میکنیم، که درست از تمام این ترجمه ها. حالا لغت مشخص شد. و ما کان لنبینا ان یقول، شأن هیچ پیامبری نیست که غلول داشته باشد و غل کند. من یه جمله رو قبل از خدای باز عرض کنم که این قابل توجه است. این هم ببینید، در قبال انجام زشتی ها یا خوبی ها انسان ها هیچ تفاوتی در بارگاه الهی ندارن. یعنی هر امر زشتی که از هر کسی سر میزند در اسلام زشت است. این تصور غلطیه. گاهی ما بعضی از افراد یه موقعیت هایی برامون پیدا میکنن که دیگه اینا ممکنه ما بعضی از زشتی های اونها را زشت نبینیم. این درست نیست، این با منطق اسلام سازگاری نداره. به بیانی میخوام عرض کنم، گاه ما چون تحت جذبه شخصیت ها قرار میگیریم و به نوعی شخصیت زده میشیم، زشتی ها در نظر ما زشت نمی آید. این درست نیست با منطق قرآن و اسلام. الحسن حسن من کل احد و القبیح قبیح من کل احد. زشتی از همه زشت است، اتفاقا از بعضی ها زشتی زشتر است. القبیح قبیح من کل احد و من کعقبه فلانی، امام صدا زدن فهمدن زشتی از همه زشتر، اما از تو زشتر است. چرا؟ لانتصاب کرد بنا به تعبیری، یعنی به خاطر اون نسبتی که به ما داری، به خاطر نسبتی که به ما داری بدی از تو بدتر است. الحسن حسن من کل احد و من که احسن، خوبی از همه خوب است، از تو بهتر است، چون تو الگویی برای دیگران. وقتی تو این کار رو انجام میدی به نوعی ظهور اجتماعی بیشتری داره، جاذبه بیشتری ایجاد میکنه، دیگران هم جذب میشن به این کار مثبت و خوب تو. پس بنابراین این نکته خیلی مهم نیست که زشتی و خوبی از همگان و در منظر قرآن یکسان است. موجب نمیشه شخصیت انسانها بونجا بکشاند کار را که ما زشتی اونها رو نبینیم و تحت جاذبه شخصیتشون قرار بگیریم. حالا روی دوم این بحث را اگر نگاه کنید، این میشه که در قبال قانون الهی همگان سهم یکسانی دارند. در قبال قوانین الهی، احکام الهی، مجازات الهی، حلال و حرام خداوند، توبیخ و تنبیه، تشویق و بشاف، هیچ فرقی نمی کنند. انسان ها همگان یکسانند. بین امت و امام، بین پیامبر و مردم، بین لذی و شریف و هیچ غنی و فقیر تفاوتی در این جهت نیست. همگان در قبال حکم خداوند یکسان. و اگر یه محدوده ای رو خدا به عنوان محدوده ممنوعه تعریف کرده است، نمیشه اینجا رانتی گرفت و وارد این محدوده ممنوعه شد. ولو که باشی، ولو پیامبر خدا باشی، ولو رسول باشی، هیچ فرقی در این جهت نیست. اگر محدوده ممنوع است، برای همه ممنوع است. اگر آزاده، برای همه آزاد است. این نکته ایست که در این سوی قرآن فراوان ببینیم این جهت رو که از این آیه شریف هم که الان میخواییم استفاده کنیم این جهت بهره برداری میشه واقعا. و ما کان لنبی ان یقل، شأن پیامبر نیست، نمیتواند هیچ پیامبری دغل کاری کند. در کار انبیاء الهی غلول معنا ندارد. اینها نمیتونن با پوشش نبوت یه مسئولیتی و یه حیات خلوتی برای بعض از اعمال برای خودشون داشته باشن. ابدا چنین تصوری وجود ندارد. با منصب و موقعیت نبوت این مقوله سازگاری نداره. خب خیلی حرف درشت و سنگی نیست در این حال که قرآن داره مطرح میکنه. این یه بعدشه، ابعاد دیگه هم داره استفاده میکنی. پس هیچ پیامبری نمیتواند دغل کند. چرا؟ چون اساساً دقلکاری فرقی نمی کند. این دقل و این قدول، همین نیرنگ پنهانی، اگر با خدا هم باشد نعوذ بالله، با خلق هم باشد استغفرالله، هیچ مجوزی برای این صادر نمیشه. یعنی یک کسی نمیتونه با خدا دقلکاری کند، معنی نداره دقلکاری با خدا. با خلق هم دقلکاری از نظر موحدان باز هم معنی نداره، چون این از طرفشون که خالق نیست، طرفشون خالده در برخورد با مردم، پس معنی نداره بازم. یعنی میخوام عرض کنم از ویژگی های عمده بلکه شاخصه های اول شخصیت پیامبران الهی که اینقدرم جاذبه میده و اینقدرم زیباست وقتی ما بهش برخورد میکنیم چیه؟ صداقت اینهاست. انبیا در عین صراحت، در عود صداقت، هم صریحند، پنهانکاری ندارن انبیا، با کسی در پوشیده کاری نمی کنن به این معنا در این جهات، و هم صداقتشون، این جذبه صداقت پیامبران الهی اونقدر شیرین است که دشمنانشون رو هم جذب می کنن. وقتی اینها با صداقت با دشمنشون هم برخورد می کنن، لذتی داره برای دیگران و واقعا زیباست. اینی که بارها این جمله رو عرض کردم، در احادیث داریم که ما بعث الله نبیا، اولین چیزی که خدا در ابلاغ رسالت همه انبیا می نویسد اینه: به صدق الحدیث، دوم اداء الامانه، سوم الوفاء بالعهد. این سه تا سرلوحه اصلی کار تمام پیامبران الهی. تا این تست رو ندن پیامبر نمیشه. باید اول از آزمون صداقت، صدق سنجی بیرون بیان، اونگاه وفاداریشون امتحان بدن، امانتداریشون رو پذیرش بگیرن، بعد حالا میتوانن بگن انت النبی، جناب علی نبی هستید. یعنی اینها پیش شرط مقام نبوت است. و خیلی این نکته زیباست عزیزان. یعنی ببینید اگر کسی بخواد نزدیکترین خطوط فکری و عملی رو با انبیا داشته باشه، پیش نیازش همین سه نکته است: صدق است، امانت است، وفاداری است. تو هر کدوم از اینا بلنگه، همون مقدار حاصله میگیرد با این مردم بزرگ و با تفکر اینها و خطی که اینها تو زندگی برای انسان ترسیم کردن. واقعا حالا این تو همه حوزه هاست، در تمام حوزه هاست این سه نکته. پس بنابراین انبیا با یه صراحت و صداقتی شفاف و روشن در نهایت راستی و درستی با دیگران برخورد میکنن. اینها هیچ پوشیده کاری و اینچنینی دقل در کارشون دیده نمیشه. منطقه تعبیر ببینین اینه، نمیگد خداوند که انبیا دقل نمی کنند، نمیگد ان النبی مثلا لا یقول، نه، ما کانت نبی نه اینکه این چنین نیست، اصلا شأن اینها نیست، اصلا منزلت اینها اقتضاء این چنین چیزی نمی کند. یعنی این منصب، یعنی نبوت با غل و دغلکاری جمع نمیشه. خیلی منصب ها هست با خیلی چیزا جمع نمیشه اصلا. ببینید تعلیم با جهل جمع نمیشه. این نمیتونه کسی هم معلم باشه هم جاهل باشه. وای پارادوکسیکال هستن. نمیشه که یک کسی با جهالت معلم باشد، یک کسی با قضاوت رشوه خوار باشد. یعنی میشه هم کسی بخواد عدالت بگستراند هم مثلا در کار رشوه باشد. وای که نمیشه، این که تناقض، این اصلا صدر و ذیلش با هم نمیسازن. میتواند کسی نبی باشد اما در کنارش غل داشته باشه؟ نمیشه، اصلا سازگاری نداره، اساسا با این منصب نمیسازد از بیخوبان. تعبیر خیلی تعبیر جالبیست، ما کانه اصلا شأن نیست، این اصلا به هیچ وجه من الوجود امکان ندارد. ما کانه لنبیین ان یقول و من یقلول، بریم تو قسمت بعدی آیه چقدر تکان دهنده است. و من یقلول یعت به ما غل یوم القیامه، اگر کسی چنین کند، یعنی اگر هر انسانی که چنین عملی را انجام بدهد هیچ فرقی نمی کند، یعت به ما قل یوم القیامه، واقعا باید این قل خودش رو یوم القیامه به صحنه بیاورد و ببیند و با اون مواجه شود و رو شود و زندگی کند. برمی گردیم به همون قانون کلی، به همون قاعده کلی که در قرآن بارها می بینیم. باز میگردیم به همان که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. برمیگردیم به قاعده تجسم عمل، این که در روایات داریم ان الوهود قلائد یوم القیامه علی اعناقکم، عهدتون زنجیر به گردنتون، غلتون اقلالتون، یعنی این غلی که امروز در دنیا عمل میشود این همان است که انا اعتدنا للكافرين سلاسل و اغلالا و سعيرا، این تجسم عمل، زنجیرهای دنیا زنجیرهای آخرت است، نیرنگ ها و دقلبازی های دنیا همون مجازاتی است که تجسم اون رو در قیامت انسان ها میبینن، هیچ گریزی هم از اون ندارن. یوم تجد کل نفس ما عملت، دقیقا تمام انسان ها دارن با اعمال خودشون زندگی میکنن. پس فرمود و من یغلل یعت به ما قل یوم القیامه، این دقیقا میارد تو صحنه و مسئولیت قلش رو به دوش میکشن. ثم توفا کل نفس ما کسبت، قانون کلی است این، هر انسانی هر آنی را که عمل کرده است باید دریافت کنه، باید مسئولیت اعمالش رو قبول کند. هر انسان مسئولیت تمام اعمال خودش رو در قیامت قبول میکنه و با همون اعمال زندگی میکنه و هم لا یظلمون، هیچ مثقال ذره نقص هم تو این کار نیست، همونی که عمل کردن همون رو دریافت پرداخت دقیقا بدون نقص، دقیق با محاسبات ذره‌ای و مثقال ذره‌ای محقق خواهد شد. خب این جمله و این آیه تکان دهنده رو فرمود. پس بدونید در کار پیامبر هیچ غل وجود ندارد، غل وجود ندارد. به نوعی میتوان گفت از این آیه شریفه اثبات میشه اثبات عصمت پیامبران الهی، یعنی آیه در شمارگان آیاتی است که اثبات عصمت پیامبران میکنن. انبیا علول ندارن دستن، انبیا در نهایت پاکیزگی در اوج صداقت با انسان ها برخورد می کنند و هیچ نیرنگ و دغل در کار این بزرگان دیده نمی شود. حالا اوج می گیره سخن و بحث و جمله ای و آیه ای رو خدای سبحان مطرح می کند که عزیزان این آیه خط اصلی زندگی انسان هاییست که می خواهند ره به جایی ببرند. افمن تبع رضوان الله کمن باع بسخط من الله و معواه جهنم و بئس المصیر. مطلب رو خدای سبحان در قالب جمله به اصطلاح پرسشی مقایسه ای مطرح میکند. این یه شیوه خیلی زیباست در قرآن کریم، یعنی گاه میبینید خدای سبحان وقتی میخواد یه مطلبی رو باز میکنه دو خط ترسیم میکنه، بسم الله این صف میخواید باشید یا اون صف میخواید باشید، هر کدام رو میپسندید. افمن کان مؤمنم کمن کان فاسقم، انسان ها یا مؤمنن یا فاسق، یا در این خطید یا در این خطید. اما من کان مؤمنن که من کان فاسق، بعد تصور میکنید اینها در نهایت این دو خط موازی هستن که به یک جا میرسن؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا ام نجعل المتقین کالفجار. آیا گمان میکنید؟ ببینید این دستبندی جامعه است که خداوند به این شیء مطرح میکنه. ما یا تو این پی یا در اون گروهیم دقیقاً مشخص میکنه. ام نجعل المتقین کالفجار. آیا گمان میکنید به مقتضای حکمت و عدالت الهی انسانهایی که اهل فجورند با متقین یکی هستند؟ ام نجعل المتقین کالفجار، یعنی تقوا زده چی اومد اینجا؟ زده فجور. تقوا یعنی پوشیده جامگی، فجور دریده جامگی در اینجا در این حد لغوی. آیا اون کسانی که با یه لباس تقوا و لباس تقوا ذلک خیر لکم زندگی میکنن، حدود رو نگه میدارن، با اونهایی که پرده دری میکنن میدارن جامعه تقوا و انسانیت رو، گمان میکنید اینها با هم به یک پایان خط میرسن؟ ام نجعل المتقین کالفجار ساء ما یحکمون. خیلی قضاوت غلطی است اگر کسی اینطور تصور کند و گمان کند. ام نجعل اینجا مثلا ام حسب الذین اشتروا السیئات. آیا گمان میکنید اونهایی که اجتراح سیئه میکنن، اونهایی که اکتساب سیئه میکنن، اینها رو ما قرار میدهیم نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم؟ آیا گمان میکنید اینها با اون کسانی که عمل صالح انجام میدن زندگی و مرگ اینها رو ما یکی میپنداریم؟ خیلی این آیات آیات مهمیه، یعنی یه دستبندی و یه طبقه بندی اجتماعی تو اینها میبینید و اصل عدم تساوی در بین اینها رو خدا با قاطعیت حکم میکنه. اینو مگه میشه اینا یکی باشه؟ اینطور نیست، هرگز اینطور نخواهد بود. این آیه از همین ردیفه، یعنی به نوعی به زیبایی اوجش رو خداوند در اینجا تو این آیه مطرح میکنه. البته زیر مجموعه این بحثی که عرض کردم دو سو کردن، آیات زیادی در قرآن داریم، حتی مقدار میاد پایین تر، مثل هل یست الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، حتی مثل این آیات. فرمود افمن تبع رضوان الله کمن باع بسخط من الله. آیا آن کسی که اتبع، آن کسی که تبعیت می کند، پیگیری می کند رضوان الهی را، رضوان الله، استحضار دارد کلمه رضوان همون معنای رضا رو می رساند، یعنی خوشنودی، اما به دلیل اینکه وزنش بیشتره معناش هم سنگین تره، یعنی کلمه رضوان بیش از اون رضا رو می رساند، نهایت و غایت رضوان الهی میشه رضوان، همان است که بر رضوان من الله اکبر، دیگه بالاترین مقام است. درجه رضوان در مقامات سالکین اوج کار است و پایان خط. افمن تبع رضوان الله، اون کسی که تو زندگی تابع رضوان است، هدف گذاری میکند با رضایت الهی، آیا کمن باع به سخط من الله، باع به معنای رجع، آیا این مانند اون کسی است که سر و کارش با سخط و غضب و قهر و ناخرسندی خداوند است؟ آیا گمان میکنید که این چنین است؟ همینطور که ابتدا عرض کردم این آیه خیلی آیه تعیین کننده است عزیزان، یعنی به مصداق این آیه وقتی نگاه میکنید راز اصلی موفقیت آدمیان در یک کلمه خلاصه میشه و نگونساری و بدبختی بشر امروز روی زمین در یک کلمه گفته میشود. اوج موفقیت و نهایت موفقیت برای انسان ها یک کلمه، انطباق فکر و قول و عمل با رضوان الهی. وقتی انسان فکرش رو، عقیدش رو در مسیر رضای خداوند منطبق میکنه، سخنش رو در وادی رضا قرار میدهد و عمل و رفتارش رو منطبق با رضوان الهی میکند، این انسان میشد همانی که خداوند داره توصیفش میکنه. افمن تبع رضوان الله. نکته نگران کننده اینه که در اینجا در این تقسیماتی که عرض کردم حد وسط نداره عزیزان، یعنی نمیشه یک کسی حالا نیمه متقی نیمه فاجر، نه نمیشه، یا اینه یا اونه دیگه، یعنی مسیری که تعیین میکند انسان اصل مسیر یا این است یا آن است. افمن تبع رضوان الله کمن باع بسخط من الله، دیگه حد وسط دراش نگفت، یا انسان ها تو مسیر رضوان الهی قرار میگیرن یا تو مسیر اگر نبودن پس سخط الهی است. پس ناخرسندی الهی است. ملاحظه فرمودید بالاترین نکته موفقیت برای انسان ها انطباق وجود انسان در مسیر خرسندی خداوند. خب حالا ما چطور رضای الهی رو پیدا کنیم که تابعش باشیم و سخط خدا کجاست که از او فاصله بگیریم؟ خب خداوند چگونه رضای خودش رو ما نشان داده است؟ ان الله لا یرضی لعباده الکفر. خداوند کفر را به بندگانش نمیپسندد، خداوند فجور را به بندگانش نمیپسندد. یعنی رضای الهی را اگر ما بخوایم تبعیت کنیم باید ملاک هایی که خدای سبحان به اون فرمان میراند تبعیت کنیم، اون چیزهایی را که از اون ما را نهی کرده است پا گذاشتن در عصیان و تمرد الهی میشه عین با ابد غضب من الله میشه غضب خداوند. این روشنه دیگه. پس بنابراین تبعیت از رضا، این که انسان خودش رو در چهارچوب مطلوب الهی قرار میدهد، آنی را که خدای سبحان پسندیده است و فرمان به اون میدهد و حکم به اون نسبت بندگانش. وقتی انسان سر لوحه خودش قرار داد تو زندگی میشه رضوان الله، اون چیزهایی را که خدا نمیپسندد و نهی از اون میکند، این نه این نه این نه، ها در اون مسیر نهادن میشه سخط خداوند. این دیگه روشن و واضحه. حالا من یه جمله میگم جمع‌بندی میکنم تمام اینا. ببینید تا به رضوان خداوند شدن به نوعی اگر نگاه کنید یعنی انتخاب برتر. وقتی ما رضای الهی رو انتخاب میکنیم و عملمون رو تا به رضوان خدا میکنیم، یعنی واقعا ما تردیدی داریم در این که انتخاب خداوند برتر از انتخاب انسان هاست؟ در این که شکی نداریم. وقتی ما عملمون رو منطبق میکنیم بر رضوان الهی، یعنی داریم گزینه برتر رو انتخاب میکنیم، یعنی داریم خودمون رو متصل میکنیم به نهایت کمال، به نهایت جمال، به نهایت پاکی. هرچه هست در این رضوان است، داریم ما انتخاب برتر و اون تکامل حالی تر رو برای خودمون رقم میزنیم. هرچه دورتر میشیم به انحطاط نزدیکتر میشیم. متاسفانه خود غضب الهی نماد سقوط و انحطاط و تباهی. خب این جمله کلی رو فرمود، میبینید لذا سریعاً به دنبالش و مأواه و جهنم. اون کسی که با عب سخط من الله طبیعی است که در این طرف می رود و بئس المسیر، و این بازگشت خوبی نیست، سیرورت خوبی ندارد. اما اون گروه اول که در مسیر رضوان حرکت می کنند، هم درجاتون عند الله، اینها پله پله رو به بالا می روند. خیلی آیه تعبیر عجیبی دارد. ببینید گاهی داریم لهم درجاتون عند ربهم، این اهل پاکیزگی و شایستگی، اینها طبعا به مقدار میزان کارشون باز وقتی که در مسیر رضوان قرار میگیرن متفاوتن دیگه. یک کسی تلاش بیشتری میکنه، یک کسی کمتر، درجاتشون بالاتر میاد. اما در اینجا میگه هم درجاتون عند ربهم، خود اینها درجاتن، یعنی اینها خودشون هستن که درجات اصلا از وجود اینها برمیخیزن، خود شخصیت اینهاست که درجه بندی ملاک درجه است، نه درجه اینها رو تعیین بکنه. اینا ملاک درجاتن، اینا ملاک مراتبن و عرض به خدمتتون اون طبقات مختلف بهشتن، کما اینکه از اون طرف هم همونها ملاک درکات جهنمند. فرمود هم درجاتون عند الله. حالا البته بعضی از مفسران تقدیر میگیرن میگن هم ذو درجات عند الله. والله بصیر بما یعملون، هیچ نیاز به کسی هم نیست، خدا خودش میداند بندگانش چه میکنند و خودش هم با بندگان خیش بدون واسطه معامله میکند و وضعیت اینها رو تعیین میکند. تمام. خب ملاحظه فرمودید این آیه خیلی آیه تعیین کننده است. اینی که در ذهن و خاطر آدمی بچرخد این آیه عزیزان، افمن تبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله، آیا میشه در گزینه ها و انتخاب های مختلف زندگی، من که وقتی دانستم آل من آمدن این عمل موجب غضب و خشم الهی است، من میتونم قدم بردارم؟ من که دانستم این کار خوشنودی و خرسندی خدای من رو مسلم در بردارن، میتونم پشت بکنم و انجام ندم؟ کدوم رو میخوام انتخاب کنم؟ پایان اون رو میبینم، پایان این رو میبینم، لطف عنایت اون رو میبینم، قیمت خرسندی و رضای الهی رو میفهمم که رضی الله عنهم و رضو عنه یعنی چه. میشنوم این زمزمه زیبا رو که میگوید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. وقتی این خطاب رو دارم، این رضا رو دارم میشنوم، من چطور میخوام پشت بکنم؟ و بعد این پایان زیبا که هم درجات عند الله و الله بصیر بما یعملون. خب تا اینجا دیگه عرض به خدمت عزیزان، اگر پیامدهایی هم در مورد مباحث احد بود، حالا این بهانه بود البته که این آیات کلی گفته بشه تموم شد، یه تذکری به شخصیت و جایگاه، شیوه ارتباط و رفتار پیامبر، سرفصل‌های کاری پیامبر در یه آیه مختصر، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیات، آیه جامع و فراگیر و زیبایی است که ان شاء الله فردا شب خدمت عزیزان و بزرگواران باید مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، توفیق پیگیری و گام نهادن در مسیر رضای خودش رو آنی و کمتر از آنی از ما دریغ مدارد، دست محبت خودش رو بر سر ما آنی و کمتر از آنی کوتاه نگرداند.